من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آغاز هر کلام نام خدای بلند مرتبه است و درود و سلام بر رسول بزرگوارش و بر وصی ارجمندش و خاندان طاهرینش.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
ای گوهر گوهر ولایت، خورشید منور ولایت، ای مهر فروغ بخش اسلام، وی مشعل انور ولایت، ای آیت حق و روح قرآن، وی رایت و افسر ولایت، سلطان سریر عقل و ایمان، والی هنرور ولایت، ای جان مجسم نبوت، وی روح مصور ولایت، مقصود نبی به لافتایی، ممدوح خدا به حل عطایی.
لافتا الا علی، سید و مولا علی، جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاطمه خیزر علی، صاحب و سردار علی،
جان علی، سر علی،
جان پیغمبر علی، فاطمه خیزر علی، صاحب و سردار علی.
یا علی، یا علی، لا فتا الا علی، سید و مولا علی.
سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، پیروان شریعت محمدی و شیفتگان مکتب انسانساز علوی. این هفته نیز کتاب ارزشمند نهج البلاغه را مقابل دیدگان روح و جانمان گشوده ایم تا از مکتب امیر بیان درس زندگی بیاموزیم و مسیر حق را بیابیم. حجت الاسلام و المسلمین، جواد محدثی و شرح نامه 31 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، در ادامه بحث از نامه 31 نهج البلاغه، وصیت‌های حضرت امیر علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام، رسیدیم به این قسمت که می‌فرمایند من تعدا الحق ذاق مذهبه و من اختصر علا قدرهی کان ابقا له. هر کس که از حق تعدی کنه، زندگی و عرصه بر او تنگ میشه، و هر کس که به قدر و اندازه خودش اکتفا بکند، این برای او نگه دارنده تر هست. توضیح این که حق به عنوان یک مرز، به عنوان یک خط قرمز در زندگی و رفتار هر انسان مسلمان باید مورد لحاظ قرار بگیره. حرفای خود، زندگی خود، اعمال خود، موضع‌گیری های خود رو بر مبنای حق قرار بده و از حق فراتر نره. مثلا رعایت حق دیگران یک حق، عمل به عدالت در داوری ها و رفتار با دیگران یک حق، راستگویی و صداقت در برخورد با مردم حق، تبعیت از قانون حق. اینها باید مورد نظر انسان باشه و انسان از حق فراتر نره و تعدی نکنه. کسی که حق رو زیر پا بگذاره، نتیجهش این میشه که عرصه زندگی بر او تنگ میشه، منزوی میشه و دیگران هم چون دارای حقی هستن و خواستار حق هستن عرصه رو بر او تنگ میکنن و چنین کسی راحت نمیتونه زندگی کنه. جمله بعد این هست که هر کسی که به قدر خودش اکتفا بکنه برای او ماندگارتر و باقی گذارنده تر هست. هر کسی باید قدر خودش رو بشناسه. شناخت قدر خود، من عرف قدره، در روایات و در کلمات مولا علیه السلام زیاد به کار رفته. هر کسی جایگاه خود، موقعیت خود، حد و اندازه خودش رو بشناسه و به اون قانع باشه، افزون خواه نباشه، پا رو از گلیم خودش بیرون نکنه. دیدید گاهی کسی در جای می نشینه که حق او نیست، بیش از حق خودش هست، ناچار میشه که از اونجا بلند شه، یعنی میان بلندش میکنن چون در جایگاه غیر خودش نشسته. ولی اگر کسی در یک موقعیتی، منصبی، جایی، مکانی که حق خودش هست و به اندازه حق خودش هست قرار بگیره، این جا براش تضمین بیشتری هست که ادامه پیدا بکنه. به هر حال کسی که قدر خودش رو بدانه و به اون قدر خودش اکتفا بکنه، این مسئله سبب میشه که این قدر، این حد و این اندازه و شخصیت براش ماندگار و پایدار میشه. و اوثق سبب اخذت بهی سبب بینک و بین الله سبحانه و فرزندم، استوارترین و محکمترین سببی که تو به آن اخذ میکنی، تو به آن چنگ میزنی و سراغ آن میروی، سببی است که بین تو و خدای متعال هست. عالم عالم اسباب، ما سراغ وسائل و عوامل و اسباب میریم تا به وسیله اینها به هدفمون برسیم. مثلا اینکه امکانات مادی به هر حال سببی است برای رسیدن به خواسته ها، یا دوست و رفیق و آشنا یک سببه، امکانات جسمی و شغلی یک سببه، اما در این سبب جویی ها و سبب خواهی ها انسان باید سراغ اسبابی بره که رابطه انسان و خدا باشه، بین انسان و خدا خط پیوندی ایجاد بکنه و هیچ سببی رو هم مستقل انسان نبینه. خدای متعال همه مسائل رو به عنوان سبب قرار داده و در روی بعضی از ماشین‌ها حتما ملاحظه کردید می‌نویسن که در حقیقت مالک اصلی خداست و این امانت بهر روزی دست ماست. حتی اگر کسی راننده است و وسیله درآمدش ماشین هست، این رو توجه داشته باشه که سبب ساز اصلی خداست و خیلی اتکا به زور بازو و موقعیت اجتماعی و علم و سواد و هنر خیش نداشته باشه. سراغ سببی بره محکم و استوار که بین او و بین خدا باشه. حالا در بعضی از روایات هم که نقش قرآن و اهل بیت رو به عنوان دو یادگار پیامبر قرار دادن که رسول خدا اینها رو قرار داده، کتاب الله و عترتی، این هم از نظر بعد مکتبی و معنوی دو سبب مهمی هستن که ما رو به خدا ارتباط میدن. و من لم یبالک فهو عدوک، کسی که نسبت به تو بی خیال باشه. مبالات شنیدید، کسی بی مبالاته یعنی بی توجه، براش مسائل خیلی مهم نیست، آبرو براش مهم نیست، دوست براش مهم نیست، رعایت حق دیگران براش مهم نیست. حالا رابطه انسان‌ها با یکدیگر هم به این شکل، گاهی کسی اصلا تو براش مهم نیستی، به فکر تو نیست، به خیال تو نیست، مشکلات تو برای او اصلا به حساب نمیاد. خب این در واقع دوست نیست. دوست مشماران که در نعمت زند لاف یاری و برادرخواندگی، دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در مندگی. تو مثل‌های فارسی ما داریم که برای کسی بمیر که برای تو تب کنه. یعنی رفاقت‌ها وقتی ارزشمند هست که دو رفیق نسبت به هم اهتمام ببرزن و مسائل اونها مسائل دوستشون براشون مهم باشه. اگر کسی نسبت به تو بی‌مبالاته، اصلا به فکر و خیال تو نیست و مشکل و مسئله تو براش اهمیتی نداره، این دوست تو نیست بلکه دشمنه، چون کاری با تو میکنه که دشمن انجام میده. یعنی گاهی در حساس‌ترین مواقع تو رو رها میکنه و اونجایی که به یاری و نیازمند هستی تو رو یاری نمیکنه و پشتوانه برای تو نمیتونه باشه.
مولا علی یا مرتضی مولا علی.
طمع ورزی عملی است که در آموزه‌های دینی مذمت و به پرهیز از آن سفارش شده است. یکی از پیام‌های سخنان گوهربار علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه مذمت طمع و نکوهش این رذیله اخلاقی است.
در ادامه این جملات هست که می‌فرماید: قد یکون الیأس ادراکن اذا کان طمع هلاکن. فرزندم، اونگاهی که طمع موجب هلاکت باشه، یأس موجب کامیابی و رسیدن به خواسته و هدفه. در این جمله خیلی مطلب نهفته از نگاه‌های مختلف و زوایای گوناگون. طمع معمولا انسان رو به هلاکت می‌اندازه و آنچه که در دست دیگران است، انسان چشم طمع به اونها بدوزه و بخواد اونها رو تصاحب کنه و بیش از حق خودش به چیزهایی برسه. این حرص و آز و طمع برای انسان هلاکت باره. از اون طرف یأس در احادیث هست که یأس از آنچه که در دست دیگران هست، یعنی چشم طمع نداشتن، چشم بریدن از آنچه که در دست دیگرانه. این گاهی سبب ادراک میشه، یعنی اینکه انسان به خواسته‌هاش برسه. هم در مسائل علمی این چنین هست، هم در مسائل اقتصادی این شکلی هست، هم در مسائل روابط عاطفی و انسانی. در حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام هست که الغنى الاکبر الیأس عما فی ایدی الناس. ثروت بزرگتر و غنای اکبر این هست که انسان از آنچه که در دست مردم هست مایوس باشه، یعنی امید واهی و بیجا به آنچه که دیگران دارند و بخواد از اونها استفاده کنه عامل شکسته. یأس از دیگران به اتکای به خیش و اعتماد به نفس منجر میشه و عامل موفقیت هست، حتی رشد اقتصادی. اینکه دیگران برای انسان کاری بکنن عامل عقب ماندگی انسانه، ولی انسان اگر از دیگران قطع امید بکنه و خودش بخواد روی پای خودش بیسته، امید بیشتری هست که برسه به اهدافش. مثل حالا مثال خیلی ملموسش در مسائل سیاسی اقتصادی جامعه، ما دنبال انرژی هسته‌ای هستیم، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. اگر به این چشم طمع بدوزیم که دیگران و کشورهای پیشرفته برای ما تأمین بکنن، همیشه وابسته ایم و عقب مونده. ولی اگر یأس از آنچه که در دست دیگران هست داشته باشیم، این خودش ادراکه، یعنی ما رو میرسونه به اون مرحله‌ای که خودکفا میشیم و از دیگران بی نیاز میشیم. لیس کل عورتن تظهر ولا کل فرصتن تصاب. فرزندم، چنین نیست که هر عورتی آشکار بشه. عورت به عیوب و اسرار ناپیدا گفته میشه. گاهی سالهای زیادی میگذره که عیبی، نقصی، مشکلی در کسی هست و بروز و ظهور پیدا نمیکنه. پس چنین نیست که هر عیب و نقصی آشکار بشه. میتونیم هم توصیه اخلاقی بگیریم این رو که چنین نیست که عیب و ایراد دیگران رو آشکار کنیم، یعنی آشکار نکنید. اگر در کسی عیب و ضعف و نقصی سراغ داشتید، سعی نکنید که اونها رو فاش بکنید. ولا کل فرصت انتصاب و چنینم نیست که هر فرصتی بهش انسان برسه. بسیاری از فرصت‌ها رو انسان آرزوشو داره ولی بهش نمیرسه. بنابراین انسان بیهوده مغرور نباید باشه. فرصت به دست آمدنی نیست، به دست آوردنیه. و از اون طرف هم خیلی از اوقات هست که انسان دنبال چیزهایی هست، دنبال فرصتها و موقعیتهایی و هرگز براش فراهم نمیشه. و ربما اخطا البصیر قسته و اصاب الاعمى رشده. و چه بسا افرادی که چشم دار هستن اینا نتونن به اون قصد و خواستشون برسن. و از اون طرف چه بسا شخص نابینا به رشد و حق و راه درست خودش برسه. پس صرف چشم داشتن هم نباید مایه غرور بشه. خیلی ها با داشتن چشم توی چاه میفتن و خیلی از نابیناها عصازنان مواظبن که هیچ لغزشی ازشون سر نزنه. بالاخره جمله دیگری که در این برنامه خدمتتون عرض میکنیم، اخر شرف انکه اذا شئته تعجلته. شر را به تأخیر بینداز، برای اینکه هر وقت تو بخواهی میتوانی اون رو انجام بدهی. خب اگر در کار خیر پیش آمده انسان عجله بکنه، ممکنه بعدن فرصت انجام کار خیر نباشه و انسان افسوس بخوره که چرا از فرصت برای کار نیک بهره نگرفت. ولی شر رو بدی رو چی؟ خب تأخیر بینداز، اینجا درنگ کن، اینجا این پا و اون پا بکن، چون بالاخره کار شر رو دیر نمیشه، هر وقت بخوای میتونی انجام بدی. ولی کار خیر هست که گاهی فرصت از دست میره، مثل انتقام و کیفر که در توصیه های دیگر حضرت امیر هست که تا از کسی خطایی دیدی فوری انتقام نگیر و عقوبت نکن، چون که ممکنه پشیمان بشی. عقوبت نکن چون که برای عقوبت کردن هر وقتی هست. ولی اگر شتاب زده کیفر کردی ممکنه متوجه خطا بشی و دیگه امکان جبران نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل مقیم درگه سر اله باش، یعنی به جان غلام علی باش و شاه باش. پر نور شو ز شمس بلای علی نخست، وانگاه نور بخش به خورشید و ماه باش. چون چرخ خواهی ار تو بلندی و اعتبار، رو خاکسار بر در آن بارگاه باش. کن بندگی تو بر در مرآت ذات حق، آیین سان به طلعت گیتی گواه باش. سیراب خواهی ار شبی از جوی فیض او، در بوستان معرفتش چون گیاه باش. داخل بشو به حسن ولایش ز حادثات، آسود حال در کنفش در پناه باش.
من کنت مولا فهذا علی مولا، من کنت مولا فهذا علی مولا.
همراهان گرامی، برنامه امروز منشور امیر را شنیدید. تا هفته بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
از چمن گل رخان ماه به زیر آمد است، خلعت شاهان پوشید قدیر آمد است. عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مراعات عشق بهر وزیر آمده.